بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بإذن الله. لا ندر إنك برين ساعات ملتزم باشين إن شاء الله خبكم أكونك یک روبه هفت آغاز کنیم و هفت روبه هم پایان ببخشیم بحث رو که دوستان بتونن به برنامه دیگه خودشون برسن. من بار دیگه روش بحث رو یادآوری میکنم و در روش بحث اینجور نوشتیم: المنهج المتبع فی السیر الکلی للمباحث و مسیرة کفایت الاصول. در اون چارچوب کلی سیر طبق کفایت الاصول جلو میره، اما تنسیق و کل مبحث و مسئله فنعمل فیه به حسب المورد انشاءالله. اما سازماندهی سرفصل‌ها در هر مبحث رو ما ملتزم به رویه کفایه نیستیم، ممکنه صورتبندی و سازماندهی مختار یا حتی مقترح و پیشنهادی رو مبنا قرار بده. یجری البحث فی کل مسئله به مثل ما یأتی، هر بحثی به این ترتیب سیر میکنه: تبیین المسئله و تقریر محاور البحث وفق نسب المقترح او المختار فی کل مورد. که ظاهرا میگن کلمه وفق رو که به فارسی وفق میگیم هزار عربی هم این درست. الفحص عن الآراء و نقدها فی المسئله. سوم، بیان النظریه المختار او المقترح و ممیزاتها. بعد از اینکه آرا رو گفت آوردیم و نقد کردیم در هر مسئله، نظریه مختار رو به از میان نظرات موجود یا نظریه جدید مقترح و پیشنهادی رو و ممیزات و مختصات نظریه مقبول رو عنوان میکنیم و در پایان در هر مبحثی ذکر و تطبیقات فی کل مسئله این وجودن. میخوام یه مداری اصول کاربردی بشه، ما نظری نخونیم حفظ کنیم بعد ندونیم این اصول کجا در تولید فروع به کار میاد. ما در هر مسئله اونجایی که جا داره که ما قاعده رو گفتیم کاربردش هم بگیم، یه بحثی به من از تطبیقات میگیم. از تطبیقات سلاح جدیدی که مثلا میگن تطبیقات اصول، یعنی قواعد و مباحث و مسائل اصولیه رو بر موارد منطبق کردن، به کار بستن به صورت موردی و تمرینی، این کار رو خواهیم کرد. من از دوستان هم تقاضا میکنم که قبل از بحث بعضی منابع رو که عرض میشه بهش مراجعه کنم و علی القلبه ایزن الرجوع الى الكتب المهمه التي تحوي الاراء المنظوره فيها في كل مبحث على الاقل من الكفايه الخراساني والفوائد فوائد الاصول للنائمي والمحاضرات للخوئي محاضرات الاصول والتهذيب للامام تهذيب الاصول والبحوث بحوث في علم الاصول للشهيد الصدر. دست کم این پنج کتاب رو ببینید: از کفایت الاصول محقق خراسانی، فواید الاصول میرزای نائمی، محاضرات الاصول محقق خوئی، تهذیب الاصول حضرت امام و بحوث فی علم الاصول شهید صدر. اینا رو دست کم ملاحظه بفرمید، گرچه ما مقید نیستیم که فقط به همین متون مراجعه کنیم، اما پیشنهادمون این است که دست کم این موارد رو ملاحظه بفرمید. الان به صورت نرم افزار برنامه کتابخانه اصول هم در دسترس هست، خیلی سهله یک شو تهیه بفرمید و دستگاه به راحتی همه منابع رو از جمله این پنج منبع رو میتونید مراجعه بفرمید. اما بحثی که امروز طرح میکنیم فرع اول از فروعی است که در صورتبندی و ساختار پیشنهادی عنوان شد و اون بحث از واضع است. واضع کیست؟ الفرع الاول من الواضع و جاعل المعانی و مختص العلقة الدلالية بین اللفظ و المعنا. واضع کیست؟ وقتی بحث از وضع میکنیم ما قبل از اینکه بگیم حقیقت وضع چیست اول بگیم واضع کیست تا بتوان گفت حقیقت وضع چیست، چون حقیقت وضع به نحوی تابع واضع و فرایند و مکانیزم وقوع وضع است. لذا اول بگیم من الواقع، کی لغت رو وضع میکنند، و جاعل المعانی، چی معنا رو در لفظ جا میدهد و تعبیر میکند، و محدث العلقه الدلالیه بین اللفظ و المعنا، چیست آن که علقه دلالی بین لفظ و معنا رو برقرار میکنه. این پرسش مهمی است که بعضی به اون نپرداختن و بدون پرداختن به اون چندان نمیتوان حقیقت الوضع رو روشن کرد. و به عبارت اخرى حل الوضع و حدوث المعنا تکوینیون، حدوث معنا و وضع تکوینیه، کسی نیست که جعل کرده باشد بلکه خود به خود به وجود آمده است. به یک معنا به تعبیر درست و شاید روشن‌تر این که اصلا حاجت به وضع نیست. او اعتباریون، یا به صورت اعتباری معنا در برای لفظی حادث میشه، اعطاء معنا برای هر لفظی صورت قراردادی دارن. جاعلی جعل میکنه. خب اگر تکوینی باشد دو تا تصور هست و علال اول هل الجاعل هو الله تعالی، و علی الثانی اگر فرض کنیم که اعتباری است، جعل اعتباری، و اون جائل چیه؟ آیا جائل حق تعالی است؟ و علی الثانی هل الجائل هو الله تعالی؟ و تشریعی یه نوع تشریعه، من میخوام تشریعه از صنف جعل شریعت رو تعبیر کنم، به هر حال از قبل حق تعالی اعتبار شده و این یک نوع رنگ شرعی پیدا میکنید. او هو آدمیون، یا نه جائل و محدث معنا انسان است. فتقنینیون، این قرارداد از جنس قانونگذاری است، یک فردی، یک مرجعی میاد این جعل و انجام میدهد و بقیه هم از اون استقبال میکنن و تبعیت میکنن. و علی الثانی اگر آدمی باشد هل هو شخص او هو المجتمع، نامه طرفدار داره، آیا این شخص معینی یا عرب نیقتان عربی رو جعل کرده است یا نه مجامعه زبان رو می آفریند. این نظری رائج به زبان شناسی معاصر غربی اینه که جامعه منبع و سرچشمه، منشأ و آبشخور پدید آمدن زبانه و زبان اجتماعی است، یک مقوله اجتماعی است و اجتماع همون رو پدید میاره. و علال اول اگر کسی مدعی باشد که شخص است، که مدعی دارد حل المحدث فی کل لغت شخص معین، میشه نام برد گفت آقای یا عرب ابن، یا او اشخاص معینه او لا، معلوم است چی جعل میکنه، فرد معین و مقام معینی مسئول این کار نیست. او جعل المعنى و احداث العلقه یقع على الطرق المختلفه حسب الانواع و للموارد. یونس در مقابل تمام این نظریه ها که آیا احداث معنا الهی است یا انسانی است، اگر انسانی است آیا فرد است، آیا فرد معین است، غیر معین است یا اجتماع است، و پیش از اینها آیا احداث معنا تکوینیه یا اعتباریه. اعتباریه الهی انسانی است. در مقابل اینها یه نظریه دیگری میشه مطرح کرد و اون این که اصولا پیدایش زبان و لغت واژگان حدوث معنا و تیره و رویه واحده ندارد، بر شیوه ها و طرق گوناگون اتفاق میفتد، یا بر حسب انواع، یعنی یه دسته خاصی از واژگان به صورت طبیعی رخ میدهند، حدیث می آیند و معنی دار می شوند، دسته دیگر طور دیگر می شوند، یا حتی حسب موارد یک جا جعل آگاهانه واقع می شه و تعیینی، جای دیگر جعل ناخودآگاهانه و تعیینی. در خصوص یک مورد نقل معنا می شود، کسی واژه‌ای را از معنای قبلیش خلع می کند و رفته رفته معنای پیشین متروک می شود و معنای جدید را در او تعبیر می کند، اشراب می کند و واژه در معنای تازه‌اش احیانا معنی‌دار می شه. حسب انواع ممکنه اینجور باشه، بلکه حسب موارد و یا انواع و موارد، یعنی بعضی به نحوی است که احیانا در انواع زبان ها ملاحظه میکنیم، میبینیم که همین واژه به کار میرود. فرض کنید وقتی احساس درد میکنن میگن آخ، البته به اصطلاح اون اصوات و حالات رو منعکس میکنیم و شاید اصلا متعلق جعل نیست این دسته از کلمات و اصوات. به قول صاحب ذوقی میگفت که در حین درد انسان برادرش صدا میکنه، یا اخ در واقع انگار طبعا داره برادر رو به عنوان یاور تلقی میکنه و متوجه اون میشه و بشر اینجوریست. و به هر حال کدوم اینها صحیح است؟ من نمیخوایم مفصل وارد شیم چون بحث ما تماما زبانشناسی نیست، مبانی در حقیقت قواعد اصولی از اینا مطرح می شوند. به یک معنا اینا در زمره همون بحثای فلسفه اصوله، ولی خب این نام رو برای این مباحث نگذاشتن. از کسانی که وارد این بحث شده میرزای نائمی است، از متأخرین معاصرین. میرزای نائمی وارد بحث شده و نظری رو مطرح کرده که بعد از او دیگران به نظری او پرداختن. ایشون اینجور فرموده است: اعلم انه قد نسب الى بعض کون و دلالت الالفاظ على معانی ها به تبع، به بعضی نسبت داده شده است که الفاظ، دلالت الفاظ بر معانی خودشان طبعی و تکمیلی است، ذاتی است. واژه ذاتاً معنای خاصی رو میدهد، معنا میده. ای کانت هناک خصوصیت فی ذات اللفظ اقتضت دلالته علی معنا، در واژه یک خصوصیتی هست در ذات کلمه که اقتضا میکنه به یه معنای خاصی دلالت کنه و یه معنی خاصی رو برساند. این ذاتی و طبیعی است. من دون ان یکون هناك وضع و تعهد من احد، اینکه وضع و جعلی باشد کسی بیاید لفظی را در قبال معنای قرار بدهد و تعهد کند که این واژه به اون معنا به کار برود و این معنا را ادا کند. و قد اشتوب شعهاد القول استبشا، یعنی بیمزه قلم داد شده، اون حرف بیمزه یه خیلی خوشون نیمده. اشتوب شعهاد القول استبشا شده این قول، گفتن خیلی حرف بیمزه و بیمبنایی، یعنی چه که واژه خود به خود و ذاتن به معنی خاصی دلالت کنه، بیان که وضعی و جعلی و تعهدی از ناحیه مبدعی و کسی رخ داده باشد. و انکر و علا صاحبی اشد در انکار، خو کردن به اصطلاح کنه چه حرفی میزنی به شهادت دلیلشون، این که گفتن آقا شما واژه ها رو به کار ببرید، کلمه ها رو ادا کنید. کلمه وقتی ادا میشه، اگر کسی به نسبت به وضع این کلمه در قبال معنایی آگاهی نداشته باشه، معنا نمیفهمه. وجدانان آدم میبینه که شما یک کلمه رو میگید از یه لغتی و زبانی برای غیر اهل لغت، اون هیچی نمیفهمه از اون کلمه. این نشون میده که واژه ذاتاً اختزار معنای خاص رو نداره که مخاطب تا میشنود به اختزای همون دلالت ذاتی منتقل به معنا بشنود. خب بس در همینه، اگر کسی اهل زبانی نیست، واژگان اون زبان رو وقتی ادا میکنه نمیفهمه. این نمیفهمه ولی که طبیعی است. همین زبان ها رو وقت باید بتانم. بله، این هم یعنی نوع اضافه بر تقویت این دلیل که اگر بنابراین بود که ذاتن الفاظ دال بودن، به یه معنی زبان آموزی دیگه لازم نبود، همگان همه زبان ها رو باید بلد بودن، چرا که واژه ها دارن به قول چراغ سبزشون میدن، انگار میشه دیدش، میشه دید هر واژه به چه معنی دلالت میکنه، هر کسی میتونه مشاهده کنه و این دو چیزی نیست. نه، همون میرزای نائینی هم فرض کنید اصفهانی بود، اگه یه واژه فرض کنید که کردی ترکی بهش میگفتن معلوم نبود بفهمید یعنی چی. ایشون داره استدلال میکنه که بس طبیعی نیست، ذاتی نیست. البته حالا میرسی به نظری خودشون مشهور است که قائل به در واقع وضع الهی است که یک شبه ذاتی و شبه تکوینی میشه. به شهادت الوجدان حالا عدم انسباق المعنی من اللفظ عند الجاهل بالوضع فلابد من ان یکون دلالته للبس. این نتیجه گیری شو فهمیدم اینه. ولکن الذی ینبغی ان یقال، نظریه مقبول خودشون، ان دلالت الالفاظ و ان لم تکن بالتابع الا انه لم تکن ایضا بالتعهد من شخص خاص علی جعل اللفظ غالبا للمعنی. اینجورم اگر طبیعی نیست قبول که بگیم واژه ذاتن هر واژه به معنای دلالت داره، ولی اون طرف قضیه هم که نظری مقابل قبول مورد قبول ما نیست که بگیم یه آدم معینی آمده واژه رو در قبال معنای قرار داده و تعهد کرده که این لفظ غالب اون معنا باشد. غالب درسته و همون کالبد فارسی است که معرب شده شده غالب، قالب هم کالبد فارسی که عرب رو به کار میبرن. قلز قالب غلط، قالب صحیحه. اذ من المقتوع انه لم یکن هنا تعهد من شخص لذالک ولم ینعقد مجلس لوضع الالفاظ. ما در محضر میرزای نائینی عرض میکنیم که خب بس این فرهنگستان زبان و ادب فارسی چیه؟ پس این فرهنگستان هایی که کشورهای جهان امروز دارن کدومه؟ الان همین کشورها فرنگستان دارن، فرنگستان زبان دارن و به اصطلاح معهدها و فرهنگستانهای بزرگ و اکادمی به اصطلاح زبان در همین کشورها تقریبا الان در جهان وجود داره واژه ها رو میگزینن، گروه های واژه گزینی دارن و در ازای واژگان جعل میکنن، معانی جعل میکنن، یا صانع ها، سازندگان و مخترعان چیزی رو اختراع میکنن و واژه رو برای اون اختراعشون بر میگزینن و اون واژه رو معنیدار میکنن. گاه واژه پیشینه در زبان هم نداره، خودشون اون واژه رو جعل میکنن. بله اون زمان نبود، ولی میخوام بگیم که این نقض امروز نقضه. یعنی اگر فرض بفرمید که بگیم اصلا ممکن نیست، اونشون بعد استبعاد میکنه که اصلا نمیشه، ممکن نیست که یه جایی یه کسی مسئول این کار بشه. بعد دیدیم شده فعلا اون
موقع
در حال اختلال اسلامی. بله شما میفرمایید و کیفه ممکن ذالک مع کثرت الالفاظ و المعانی. میگه مگه میشه که یه نفر این همه واژه و این همه معنا رو جعل کنه و به دیگران انتقال بده؟ مگر میشود؟ بله در یعنی عمومیت و شمول این نظریه رو سوال برمیشون، ولی با این توضیح میخواد کل نظریه از این سوال ببره. فکیفه یمکن ذلک مع کثرت الالفاظ و المعانی علی وجه لا یمکن احاطه البشر بها. نمیشه کسی همین واژه‌ها رو بلد باشه. ما داریم کسانی استعداد خاصی دارن، گاهی من خودم برخورد کردم با افرادی که 10 تا زبان بلدن، گاهی گفته میشه فلان کس 60 زبان بلده، ولی بازم زبان ها مگه در عالم 60 تاست؟ صدها زبان، هزارها زبان، گویش ها بیشمارن. بل لو ادعای استحالت ذالک لم تکن به کل البعید. بعید هم نیست که مثلا بگیم محالی هم چی کاری. بداهت عدم تناه الالفاظ به معانی ها، ولی خیلی روشنی که الفاظ و معانیش محدودیتی نداره، تناهی نداره. مع انه لو سلم امکان ذالک فتبلیغ ذالک التعهد و ایصاله الی عامه البشر دفعتا محال و عادتا. اینا تو خلف الله عرض میکنم اشکال کجاست. و دعوا ان تبلیغ و ایصال ایزن جواب بدیم آها بله یه باره دفعتا محاله که بیاییم این همه واژه ها رو در قبال این معانی جعل کنیم و این همه رو هم به مخاطبان و کاربران ایصال کنیم. بله اما تدریجا چی میشه که دعوان نه تبدیل و ایصال یکون تدریجا من ما لا ینفع. چرا یه اشکال دیگه وارد میشه و اون اشکالی که به هر حال اونایی که اول خواستن حرف بزنن با هم قبل از این جعل، قبل از این ایصال چکار کردن؟ انسان اولیه چکار میکرد؟ اونجا چکار باید بکنیم؟ و دعوان نه تبلیغ و ایصال ایزن یکون تدریجیان من مالا ینفعلن من حاجه الى تعدیت المقاصد بالالفاظ یکون ضروریان البشر علا وجه یتوقف علیه حفظ و نظامهم و یسأل عن کیفیت تعدیت مقاصدهم قبل وصول دارک التعهد الیهم بل یسأل عن الخلق الاول کیف کانو یبرزون مقاصدهم بالالفاظ. انسان اولیه بل معنا من شخص خاص مثل عربی و بالجمله در الفاظ ما انه لم یکن بعد رسع و تعهد ما من احد و بالجمله دعوا ان الوضع عباره عن التعهد و احداث العلقه بین اللفظ و المعنى من شخص خاص مثل یعرب ابن یقطان. یعرب ابن یقطان کما قیل مما یقطع بخلافها فلا بد. اما نظری مختاریشون فلا بد هی نزل من انتهاء الوضع الیه تعالی. باید وضع رو یه جوری ارجاع بدیم به ساعت الهی الذي هو على كل شيء قدير. چون دید محاله میگه خب خدا که میتونه که البته محال عادتا خودشون میگه خب محال عادی از خدا برمیاد خب پس راحل پیدا کردم من و بهی محیط. ولكن ليس وضعه تعالی للالفاظ تبر اهیل الاحکام لا متعلقات ها وضعا تشریعی. اما وضع حشریعی نیست که بگیم حق تعالی موارد رو آمده است جعل فرموده است چنان که احکام را جعل فرموده است. ولا کواز اهل کائنات و آن تکوینی یعنی نه وضع تشریعی است نه وضع تکوینی است. ادالکه ایزن ما یختر خلافه، چون این هم باز روشن است که وضع تکوینی نیست. حالا یا به جهت این که وضع تکوینی همون وضع اضافی است، اقتضاء ذات است، دلالت ذاتی است، و یا اینکه تکوینی به این مفهوم که به هر حال بگیم نوعی خلق است. بل المراد من کونه تعالی هو الواقع ان حکمته البالغه لما اقتضت تكلم البشر بابراز مقاصدهم بالالفاظ فلا بد من انتهاء كشف الالفاظ لمعانيها الى يتعالى شانون بشر. به تعبیر عامیانش یه جورایی باید وصف به خداوند متعال. حالا ما عرضمون است که خب چی شد داره خبیم؟ تشریعی نیست، تکوینی هم نیست، ولی یه جور باید وصف شده شون. و چی این تکلم رو ایجاد میکنه؟ انسان است که میآید لفظ را، یک لفظ انتخاب میکنه در قول معنا. درسته که از این استعداد الهی استفاده میکنه، باز واضح میشه انسان اگر مراد این باشد. وقتشون میفرماد مراد چیه؟ میفرماد که اما به وحی من هو الى نبی من انبیاء او به الهام من هو الى البشر. درون انسان ندایی برمیخیزد که این کلمه در قبال این معنا استعمال کن. او به ابداع ذلک فی طباعهم، ناخودآگاه در طبعشون این اتفاق میفته، این الغه به یه لفظی با معنایی. به حیث صاروا یتکلمون و یبرزون المقاصد بالالفاظ به حسب فطرته. میشه که همینطوری یه کلمه رو میگن و به صورت درونخیز واژه به زبانشون میاد و معنا ادا میشود. حسب ما اودعه الله فی قباعهم. و من المعلوم ان ابداع لفظ خاص تهدیت معنا مخصوص لم یکن به اقتراح صرف و بلا موجب. همینطوری قراردادی و اعتباری محض نیست که اینکه پیشنهاد کنیم و اعتباری معنا به کار ببریم. و من المعلوم ان ابداع لفظ خاص تهدیت معنا مخصوص لم یکن به اقتراح صرف و بلا موجب و لابد من ان یکون هناك جهت اقتضت تعبیت المعنا به لفظت مخصوص، و الا که ترجیب الى مرجع لازم بیاد چنین کلمه این معنا رو بده، این کلمه معنا دیگر بدهد. علاوه چنین یخرج علی ترجیب الى مرجع و لا یلزم ان تکون تلک الجهه راجعتا الى ظاهر لفظ. و این جهت لازم نیست برگرده به ذات لفظ، بگیم ترجیح به این است که این لفظ ذاتاً اقتضا می‌کنه در مقابل این معنا باشد، نه در مقابل معنای دیگر. لازم نیست این کار بکنید. حتی تکون دلالت الالفاظ علی معانیها ذاتیتاً کما ینسب ذلک الی سلیمان بن عباد، بل لابد و ان یکون هنا جهت ما اقتضت تعبیت معنا الانسان بلفظ الانسان و معنا الحیوان بلفظ الحیوان. و علی کل حال فدعوا ان مثل یعرض قهدن او غیره هو الوازم مما لا سبیل الیها لما عرفت من عدم امکان احاطه البشر بذلک. پس وضع و جعل بشری رد شد. وضع و جعل یعنی به معنا عدم الوضع که ذاتن واژه فضا کند هم مردود است، میماند وضع الهی. حالا ببینیم و طرق وضع الهی را نشون فرمودن. حالا ببینیم چقدر به اصطلاح این مدعا و نظری قابل دفاع است که ما نهم داریم. و سلام الله علی محمد و آله.